از اونم گزارشی خواهیم داشت در خصوص پدیده جدید کارتون فروشی در فضای مجازی که گفته میشه کارتونای خالی لوازم خانگی با قیمتای چند صد هزار تومانی معامله میشه که در نوع خودش بسیار عجیب هم است. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
با پیگیری مدیریت جدید قوه قضاییه به منظور کاهش برخی تخلفات در دفاتر ثبت اسناد رسمی، سقف درآمدی برای این دفترخونه‌ها تعریف شده، اما برخی مردم گلایه می‌کنند که برخی دفترخونه‌ها به بهانه پر شدن سقف درآمدی از پذیرش تقاضای ثبت خودداری می‌کنند. ادعی میگن این بهانه تراشی‌ها برای ملغی کردن سقف درآمدی هستش. همکارم نعمتی این موضوع رو بررسی کرده.
در حالی که هنوز عمر تعیین سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی به یک سال نرسیده گفته شده، برخی از دفترداران مشق دور زدن می کنند و به لطایف الحیل در تلاشن محدودیت ها را از سر راه بردارن.
بعضی از دوستان متاسفانه خب این سقف رو دور می زنن به چند دستاویز، به چند حربه. یکیش اینه که متاسفانه دستکاری میکنن اون مبالغ هزینه حق و تحریر دفاتر رو.
ماجرا از آنجا کلید خورد که پس از کش و قوس‌های فراوان، حق و تحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه بین سردفتران و قوه قضاییه تبدیل شده بود برای توزیع عادلانه درآمدها و رفع برخی زد و بندهای منتهی به فساد، با دستور رئیس قوه قضاییه بنا شد سقف دار شود و گفته شده بین 750 تا 900 میلیون تومان در سال تعیین شده و در هر استانی با استان دیگر تفاوت دارد. هاشمی مقدم، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد کشور:
متفاوته، هر استان متفاوته. به نسبت درآمد هر شهر در هر استان دو برابر میانگین سال گذشته همون شهر.
دستورالعملی که گویا به مزاق برخی از دفترداران اسناد رسمی خوش نیامده، اما دیگران به استقبالش رفتند، چرا که تعیین سقف درآمدی را سدی برای درآمد های نجومی برخی از همصنفان خود می دانند.
این سخت گذاری آمال و آرزوی بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی بود. این مسئله باعث شد که در واقع تا حدود جلوی راند تخلفات، زدوبند و مفاسد گرفته بشه. من عقیده اینه که این مسئله نقشی اثرگذار در سالم‌سازی دفاتر اسناد رسمی داره.
تعیین سقف درآمدی برای دفترخانه ها اگرچه تا حد زیادی زمینه فساد را کاهش داده، ولی مردم میگویند برخی دفترخانه ها به بهانه پر شدن سقف درآمدیشان از ثبت برخی از سندها خودداری میکنند تا باقی ظرفیتشان را برای سندهای نان و آبدارتر خالی بگذارند و یا حتی به اخراج برخی از نیروهای شان اقدام کردند.
چون خرج سند من 1200 میشد، اون آقا انجام نداد. نوبت منو دادم مثلا به خرج سند، کسی فکر کنم سند ماشین دیگه دارن که خرج سندش بیشتر. بعد رفتم اونجا صبحش گذاشتم، گفت باشه. بعد دورم گفت آقا سیستم قطع نمیشه، ببین روز بعدی بیاریم. بعد تو همون روز رفتم محضر بغلیش، گفت اگه سیستم قطع بود محضر بغلیش این کارو انجام نده دیگه.
یکی از سردفتران به ما میگوید همکارانش به این ترفندها دست میزنن تا بتوانن گروکشی کرده و سایه سقف را از درآمدهایشان بردارن.
متاسفانه ادعی از سردفتران درآمدهای نجومی داشتن. این مسببه در تضاد با منافع اونهاست. اینها با طرح چنین صحبتهای چنین مباحثی در واقع قصد انحراف افکار عمومی و به شکست کشوندن این مصوبه رو دارن.
عزیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، میگوید حتی اگر سقف تعیین شده پر شده باشد، دفاتر اسناد غیر مالی را میتوانند ثبت کنند و نباید به این بهانه مراجعه کنندگان را دنبال نخود سیاه بفرستند.
چنانچه سقف یکی از دفاتر اسناد رسمی، سقف حق و تحریر پر بشود، صرفا امکان تنظیم اسناد مالی براشون فراهم نخواهد شد و در تنظیم اسناد غیر مالی محدودیتی برای تنظیم سند به هر میزان برای دفاتر فراهم نخواهد شد.
در حالی که هاشمی مقدم، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، در پاسخ به پیک بامدادی گفت ایجاد این سامانه هم مانند هر اقدام جدیدی اما و اگرهایی دارد و در فرصت مناسب با متخلفان برخورد می شود.
درصد کمی که سالهای گذشته
نفعشون بسیار بالا بود و موجب محرومیت بقیه بود از اون نفع، اونا الان دارن به هر در و دیواری میزنن که بتونن حرف خودشون به کرسی بشونن که این کار نبایست میشده. همه جا متوسل شدن، پیشبینی کردیم و راهاش رو هم گفتیم به حوزه فناوریمون، گفتیم که راهاش رو ببندن. چون بار اوله و تا حالا این سابقه نداشته، ممکنه از جهت نحوه اجراش با اشکال ایرادی مواجه بشیم، اون را هم باید خب قاعدتا بررسی کنیم و پوشش بدیم و رفع اشکال کنیم.
اما یکی از سردفتران از برخورد سریع با متخلفان و بستن همه راه‌های تقلب در سامانه ثبت آنی اسناد به ما گفت:
دستکاری در حق و تحریر در واقع یک نوع اقدام متقلبانه است و در واقع از مصادیق جلب محسوب میشه. ببینید، به تبع دستکاری در حق و تحریر، حقوق دولتی من جمله مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر درآمد هم کاهش پیدا میکنه که این در واقع باز یک نوع فرار مالیاتی است که جرم است. انتظار داریم، توقع داریم بازرسی ها دقیق تر این معدود سردفتران متخلف بدون هیچ گونه تسامع و تساهل به جهت عدم امانتداری و فقدان صلاحیت عملی به انفصال دائم محکوم بشن.
تعیین سقف درآمدی برای دفاتر ثبت اسناد پس از ده ها سال پیگیری عدالت طلبان در مدیریت جدید قوه قضاییه اجرا شده. کارشناسان میگویند با افزایش تعداد دفترخانه ها در مناطقی که ظرفیت دفترخانه ها به سرعت پر می شود و نیز تغییر اعمال سقف از سالانه به ماهیانه و هفتگی، شاید بتوان بخشی از مشکلات پیش آمده در پر شدن زود هنگام ظرفیت درآمدی را رفع کرد.
شما شنونده عزیز به ویژه فعالان حوزه ثبت و اسناد و کارشناسان حقوقی میتونید نظر خودتون رو به سامانه پیامک پیک نیمروزی 30610 برای ما ارسال بفرمایید. اما با افزایش قیمت لوازم خانگی این روزا آگهی‌های عجیبی در فضای مجازی به چشم میخوره که قابل تأمله. آگهی فروش کارتون خالی تلویزیون یا یخچال حتی تا قیمت 400,000 تومان. ادعا میشه که خریدارای این کارتونای خالی اونا رو برای جابجایی لوازم خونگی میخوان، اما حکایت واقعی چیز دیگه‌ایه. همکارم بخشی:
اگه این روزها سری به آگهی سایت‌های مختلف بزنید، با یه شغل جدید و البته عجیب مواجه میشید. فروش کارتون‌های خالی لوازم خونگی، اون هم به قیمت‌های بین 100,000 تا 400,000 تومان.
متشکرم.
مزاحم شدم، یه آگهی گذاشتی برای فروش کارتون؟
بله بله.
کارتون چیه؟ قیمتش چنده؟
کارتونش کارتون دیگه تلویزیون LG 65 اینچه، قیمتش هم 200 گذاشته. کاملا سالمه، تمام محافظیه توی تلویزیونی هم که نیاز هست توش هست، همه سالمه.
کارتون دهوه
تلویزیون؟
بله بله.
قیمتش چنده؟
بله 80 گذاشته بودیم، حالا 150 هم میریم.
حالا یه کارتون جی پلاس دارم میفروشم.
کارتون تلویزیونه؟
بله.
قیمتش چنده؟
200 تومان.
شما خودتون چجوری متوجه شدید که مثلا کارتون خالی رو باید بفروشید؟
من دیدم آگهیشو چند روز پیش توی سایت‌های تلگرام دیدم که برای تلویزیون و یخچال خرید و فروش میشه.
تا پیش از این کارتون‌های خالی دست دوم برای زمانی که قرار بود اسباب‌کشی انجام بشه اهمیت داشت و خانواده‌هایی که در شرف اسباب‌کشی بودن در به در دنبال این کارتون‌ها می‌گشتن. اما حالا کارتون‌های لوازم خانگی، اون هم با مارک‌های خارجی، ارج و قرب زیادی پیدا کرده.
من خواستم از شما که فروشنده لوازم خانگی هستی بپرسم که این کارتون رو به نظر شما چرا به فروش میره؟
والا دیگه نمیتونم، والا من اصلا جوابی ندارم براش چی بگم براتون.
یه وقت کاره، چرا یه جنسی ایراد داری میخره به فرض مثال 3 میلیون تومان ایرادش رو برطرف کنه، قیمت اون جنس 7 تومانه، 300 تومان با 3 میلیون 3300، بازم میبینی یه سود خوبی توش برده.
یعنی اون کارتون 300 تومانی رو میخره، اون جنس رو توش میذاره؟
بله قطعا این کارو میکنن.
قطعا همینه، وگرنه به هیچ عنوان کارتون خالی به کارش نمیاد. یعنی اون کسی که حتی تو اساس خونه بخواد جابجا کنه، پتو میپیچه دور کالای مثلا خونه‌شو بخواد عوض کنه، طوری بانپیچش میکنن و جابجاش میکنن. کارتون فقط برای یک کار خلافی اندر میخواد بگیره الان این وسط.
معمولا این کارتون ها اون هم با این قیمت بالا رو افرادی میخرن که یا کالای قاچاق و بدون کارتون وارد کشور کردن و بعد از خرید کارتون اون رو با قیمت بالاتر میفروشن، یا سارقایی که این لوازم رو به سرقت بردن و حالا برای اینکه کالای سرقتی رو به فروش برسونن به دنبال کارتون های مشابه جنس دزدی میگردن.
شما خودتون تو بازار لوازم خونگی هستید، دیدید اینجور چیزایی رو؟
بله آقا فرامون، مثلا به خود سیستم حمل و نقل میسپرن که مثلا شما بردی اگه تونستی کارتونشو بیار. اونی که کارتون داره میخره دنبال یه همچین داستانیه قطعا کالای دست دوم، حالا نمیگم دست دوم، مثلا کالا زده دار، قوری، مرخورده، گارانتی رد شده شو، هزار جور داستانای دیگه شو در واقع با اون کارتونه حل و فصلش میکنه.
البته در این بین هستن افرادی که اجناس دست دوم و تقلبیشون رو با این ترفند به اسم جنس آکبند و اصلی به فروش میرسونن. آقای اصفنانی، رئیس سازمان تعزیرات استان تهران:
متاسفانه ما اخیرا در چند مورد از نقاط مختلف تهران و گاهی در شهرستان‌های اطراف تهران مراکزی رو شناسایی کردیم که اینها اقدام به تعمیر و اصلاح وسایل و لوازم خانگی که به نوعی آسیب دیدن میکنن و بعد اون رو رنگ‌آمیزی و یا یکی از برندهای قابل قبول و مطرح رو روش نصب میکنن و در کارتونهای اصلی اون قرار میدن و اون رو به عنوان کالای اصلی میفروشن به مردم.
آقای میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
کارتون فروشی خلافه. وقتی یه برندی دیگه واردات کالا توی این مملکت نداره، اصلا کارتون خالیش به چه درد میخوره؟ کارتون فروشی یعنی تقلب، چون وقتی این کالا نیست میارن اینو میذارن و کالای فیک برچسب روش میزنن. ما یه مغازه‌ای رو 4-5 ماه پیش گرفتیم، این آقا جنسای درجه 3 و 4 و 5 و 6 و 7 چینی که اصلا مارک نداشت می آورد، لیبل LG و سامسونگ و بوش و همه چی رو اینا میزد، از کولر گازی گرفته تا یخچال و فریزر و لباسشویی و ظرفشویی، و ایشون به فروش میرسون که مغازه پلم شد، باش برخورد قانونی هم شد. معمولا این کارتون این آقایون استفاده میکنن، نه کسایی که دارن سالم کار میکنن، چون کارتون به دردشون نمیخوره، جا ندارن کارتون رو نگه دارن.
البته توی آگهی سایت ها قیمت کارتون ها متفاوته. قیمت کارتون تلویزیون از 150 تا 250 هزار تومان فروخته میشه، یخچال سای بای ساید 400 هزار تومان. آقای لاله آبادی، کارشناس اقتصادی:
نظارت کافی وجود نداره، این اتفاقات میفته. این خودش الان یک بزینس معیوبی شده که آسیب بسیار وحشتناکی به نظام تولید و اقتصاد و اعتماد مردم میزنه.
برای اینکه متوجه بشید کارتون کالایی که میخرید متعلق به خود کالاست یا نه، کافی سریال درج شده روی کالا رو با سریال روی کارتون مطابقت بدید، و اگه سریال روی کارتون متفاوت یا مخدوش بود، احتمال اینکه شما کالای تقلبی، سرقتی یا قاچاق رو خریده باشید بسیار زیاده.
خب شنوندگان عزیز، این که جنس دیگه ای رو بخوان داخل کارتون بذارن خودش مصداق بارزی از نوعی کلاهبرداریه که موقع خرید توجه بیشتر شما عزیزان رو میطلبه. شما میتونه نظراتتون رو به شماره 3610 برای ما پیامک بفرمایید. اما این نکته رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که طبق آخرین آمار کرونا، هنوز متاسفانه تعداد فوتی‌های کشورمون بالای 400 نفر هست در روز، و در 24 ساعت گذشته متاسفانه 406 نفر از هموطنان خوبمون جون خودشون رو بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن. و اما اینکه آمار ابتلا هم همچنان بالاست، تو 24 ساعت گذشته 8772 نفر از هموطنان به این بیماری مهلک متاسفانه مبتلا شدن، و آرزوی سلامتی برای همه این عزیزان داریم. از اینکه مجددانی سعی میکنین پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد خودتون و اطرافیانتون رعایت بکنید، صمیمانه از شما متشکریم. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض می کنم. روزتون بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستید روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و فرصت داشته باشید در ادامه در کنار ما باشید و انشاءالله برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. بنده سید سعید حسینی هستم و در کنار همکاران خوبم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، تا ساعت 22 امروز پنج شنبه 15 آبان ماه سال 1399 19 ربیع الاول 1442 خدمتگزار شما خواهیم بود. اما برنامه‌هایی که در انابه این نوبت تقدیمتون می‌کنیم از این قرارند. ان شاء الله تا لحظات دیگه ساعت 14:50 دقیقه برنامه دین و دانش رو تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ تقدیمتون میشه که اختصاص داره به بررسی تاریخ صدر اسلام در نگاه شیعه توسط کارشناس محترم حجت الاسلام جباری. از ساعت 16 برنامه پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه و در این برنامه حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 هم شنونده برنامه عصرگاهی از آنگاهی برنگ خدا هستیم و در این لحظات به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:28 دقیقه خواهیم رفت. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو 18:20 دقیقه تقدیمتون میکنیم و در برنامه روایت کتاب ساعت 18:40 دقیقه تقدیمتون میشه روایت کتاب یثرب رو خواهیم شنید. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام 18:55 دقیقه میشنویم و از ساعت 19:00 تا 19:15 دقیقه هم در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار میگیریم. علاقمندان مسابقه کتابخانی یار مهربان میتونن به مدت 10 دقیقه برنامه خودشون رو از ساعت 19:15 دقیقه بشنوند. برنامه بشارت و مباحث مهدوی توسط حجت الاسلام مسعودی در ساعت 19:30 دقیقه تقدیمتون میشه. ساعت 20 راز سرنوشت رو خواهیم شنید که در این برنامه حجت الاسلام فاضلی هیدجی زندگی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنند. ساعت 20:30 دقیقه برنامه نمایشی باغ تماشا رو با عنوان خواهش دعا میشنویم و سخنان ارزشمند شهید آیت الله صدوقی رو در برنامه کلام ناب 20:55 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 21 به مدت 10 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی قرار میگیریم و از ساعت 21:10 دقیقه هم شنونده یه گفتگوی خبری خواهیم بود و حسن ختام برنامه های نوبت هم برکرانه نوره که ساعت 21:30 دقیقه تقدیمتون میکنیم و میتونید در طول این 30 دقیقه شنونده یه تفسیر آیات 120 تا 121 سوره مبارکه بقره توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی باشید. انشاءالله فرصت داشته باشید و این برنامه ها رو بشنوید. دعوت میکنم به عنوان اولین برنامه این نوبت برنامه دین و دانش رو بشنوید که مخاطبان این برنامه دانشجویان محترم هستند. ساعت 14:50 دقیقه است.
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبانی که برنامه دین و دانش رو از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید. لازمه در قسمت اول از این برنامه درباره محتوا و هدف برنامه دین و دانش بیشتر توضیح بدیم و بگیم که آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها با محوریت اندیشه بنیادین و معارفی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. همونطور که همه شما میدونید، در این روزگاری که کرونا شکل زندگی و آموزش ما رو به کلی تغییر داده و اونو به سمت فضای مجازی و رسانه ها برده، کارکرد رسانه در امر آموزش بیشتر از گذشته نمایان شده. در این بین، رادیو معارف هم در تلاشه تا نقش پررنگی در آموزش دانشجویان و عموم مردم داشته باشه. دوستان عزیز، این برنامه که با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه شده، در قسمت اول به موضوع نیازهای بنیادین انسان میپردازه. دعوت میکنم با بخش فرادرس برنامه دین و دانش همراه ما باشید.
خونه کوچیک یا بزرگ مهم نیست، شمال یا جنوب مهم نیست، هر جای دنیا که میخواد باشه، مهم آفتاب گرم این خونه است، مهم خوشبختی این جمع کوچیکه.
سعی میکنیم که با هم دیگه زیاد حرف بزنیم که اگه خدایی نکرده سوء تفاهمی باشه، چیزی باشه، اینا برطرف شه. ما سعی میکنیم حرف بزنیم، خیلی هم حرف میزنیم با هم.
چون کارهایی که خانواده انجام میدن بهشون کمک کنم.
سعی میکنم که دیگه خب اون چرا که میخوام تو رفتارم بچه‌ها ببینم، با رفتار عملی مثلا همین با صداقت برخورد میکنیم.
اولش این ارتباط گرفتن آدم سعی کنم ارتباط قطع نشه.
نمیدونم، من فکر میکنم یک چیزایی هست که خیلی درونیه، مثل محبت کردن و اینجور مسائل.
دوستان، خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی و در عین حال بزرگترین و اثرگذارترین نهاد تربیتیه که میتونه منشأ تحولات فردی، اجتماعی و رشد ارزش‌های انسانی باشه. اسلام هم به عنوان یک نظام جامع که در جنبه‌های فردی و اجتماعی مباحث گسترده‌ای مطرح کرده، توجه ویژه‌ای به نظام خانواده داره. آقای دکتر رضا فیروزی، مدرس دانشگاه تهران.
همونطوری که مستحضرید، خانواده اساس نظام اجتماعیه. نظام‌های سیاسی یا دینی که در مقام ارتقاء سلامت جامعه هستند، تلاش می‌کنند که اون را از طریق استحکام نظام خانواده تضمین بکنند. در نقطه مقابل، نظام‌های سیاسی که در صدد فروپاشی نظام‌های اجتماعی هستند، کار خودشون را از طریق تخریب نظام خانواده پیگیری می‌کنند. ما در قرآن و یا در روایات معصومان علیهم السلام در مورد استحکام نظام خانواده، بهداشت روانی اون از جهات مختلف می‌بینیم که توجهی ویژه شده. برای اینکه این بهداشت روانی تضمین بشه، اسلام به حضور پررنگ زن و مرد در محیط خانه، چه به عنوان همسر و چه به عنوان والدین، توجه کرده.
نشاط و سلامت خانواده ثمره وجود محبت و صمیمیت بین اعضای اونه. فرزندان مهربون و متعهد هم محصول این نشاطن. به همین علت کانون پرمهر خانواده در اسلام هم در قرآن و هم در روایات منزلتی ویژه داره و در آیات قرآن به مؤمنان سفارش شده که حواستون فقط به خودتون نباشه، بلکه به خانواده هم توجه کنید.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
خودتون و خانوادتون را از آتش به صیانت بکنید. چرا اینطوره؟ علتش، محورش محبته و اسلام تلاش میکنه که این مسئله در نظام خانواده جایگاه خودش رو پیدا بکنه. به همین دلیل از طرق مختلف این محبت رو عمیق میکنه، دامن میزنه، گسترش میده.
ابراز عشق و محبت یه مهارته که باید در محیط خانواده آموزش داده بشه. در واقع اثر محبت در رشد روانی اعضای خانواده مثل تأثیر نور و حرارت در رشد دانه گیاهه و تا گرمای محبت نباشه رشد روانی و شخصیتی به طور طبیعی صورت نمیگیره.
از این جهت اسلام در ارتباط با ساختار نظام خانواده تلاش میکنه که کلیه فعالیت های نظام خانواده و ارتباط همسران با همدیگر بر مبنای محبت سازماندهی بشه.
پس یادمون باشه خداوند رحمان برامون بهشتی ساخته به نام خانواده که باید قدر اونو بدونیم و تلاش کنیم همه نظام و ارتباطات اونو بر مبنای محبت سازماندهی کنیم.
شما شنوندگان محترم همچنان شنونده برنامه دین و دانش از رادیو معارف هستید. همه ما هر قدمی که تو زندگیمون برمی‌داریم و همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و برنامه‌هامون برای رسیدن به رضایت و آرامشه. در واقع بهتر بگیم همه ما نیازهایی داریم که وقتی با عملکردمون پاسخی به این نیازها میدیم به رضایت و آرامش روانی میرسیم و تازه بعد از برآورده شدن نیازهای اولیه و بنیادینه که میتونیم به برآوردن نیازهای والاتری مثل بعد معنوی وجودمون بپردازیم. در این بخش از برنامه سرکار خانم دکتر فهیمه فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره نیازهای بنیادین وجودمون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبین خوب رادیو معارف و همینطور دانشجویان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که میتونم چند دقیقه‌ای رو در خدمتتون باشم. امیدوار هستم دقایقی که با هم هستیم دقایق مفیدی باشه و از هم صحبتی با هم دیگه لذت ببریم. خب همه ما میدونیم که انسان نیازهایی داره و همه ما میدونیم که تمامی فعالیت‌ها و اقدامات و رفتارهای انسان در راستای تأمین نیازهاش هست. هیچ انسانی فعالیتی انجام نمیده مگر اینکه فکر کنه این فعالیت، این رفتار، این اقدام، این تلاش در راستای رفع یکی از نیازهای او هست. بنابراین اگر ما بخوایم رفتارهای انسان رو بررسی کنیم، در قدم اول بایستی که بتونیم نیازهای انسان رو به خوبی بشناسیم. خب انسان انواع مختلفی از نیاز داره. بعضی نیازهای مهمتر و مبنایی تر هستن، بعضی نیازهای کم اهمیت تر، زودگذرتر، سطحی تر و در واقع نیازهای فرعی انسان به حساب میاد. بر اساس این تقسیم بندی که به بخشی از اون اشاره کردم، برخی از نیازهای انسان رو نیازهای بنیادین انسان میدونند، هم به لحاظ یافته‌های روانشناسی و هم از منظر جامعه شناسی. برخی از نیازهای انسان نیازهای بنیادین او تلقی میشن. من الان میخوام به چند تا از نیازهای بنیادین انسان اشاره بکنم و بعد ببینیم که یک انسان برای اینکه بتونه یه بخشی یا لااقل بخش قابل توجهی از نیازهای بنیادینش رو به طور نسبی پاسخ بده و تأمین بکنه باید از چه راههایی در این زمینه استفاده بکنه. خب قطعا مبنایی ترین و بنیادی ترین و اولین نیاز انسان مجموعه نیازهای زیستی هستند. اگر مخاطبین خوب این برنامه به ویژه دانشجویان محترم در این زمینه مطالعاتی داشته باشند، میدونن که بر اساس یک جدولی که به جدول مزلو معروفه، نیازهای انسان در یک مجموعه قرار گرفته که ریشه‌ای ترین و اولین بخش از نیازها به تعبیر مزلو نیازهای اولیه و زیستی هستند. این نیازهای زیستی شامل مثلا نیاز به خوردن، نیاز به آشامیدن، نیاز به خواب و آرامیدن و همینطور نیازهای غریزی جنسی یا ادفاع در واقع کشش‌های غریزی جنسی در انسان هست. خب این نیازهای زیستی هستند که گرچه ممکنه در مقایسه با بسیاری از نیازهای متعالی انسان به نظر برسه نیازهای کم ارزش و کم اهمیتی هن، اما فراموش نکنیم که نیازهای پایه اگر تامین نشن انسان به فکر تامین نیازهای متعالی ترش نخواهد افتاد. به همین دلیل هم هست، حتما همه شما شنیدید که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن اگر فقر از یک در بیاد ممکنه ایمان از